روی ستاره 112 ستاره 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
صبحتون بخیر باشه، اینجا رادیو معارف هست، ادامه بخش اول برنامه ها. انشاءالله که روز خوبی رو آغاز کنید، روزی پربار تو هم با سلامتی، اتفاقای خوب، خبرای خوش در راه باشه برای تک تک شما شنوندگان خوب، صمیمی و آشنا. چهارشنبه 16 آبان، چهارم جمعه در اولا ادامه پیدا میکنه، میرسیم به ساعت 8:30. دعوت میکنم از شما بزرگواران با گنج سعادت همراه باشید. آشنایی با فضایل و رضایل اخلاقی در کلام جناب استاد فلا. بعد از گنج سعادت 8:50 کلیدهای خوشبختی پخش میشه که سواد زندگی و مهارت‌های آرام زیستن موضوعش هست. آیا میدانستید به احکام شرعی میپردازه که 9:05 پخش میشه. 9:10 با پرسمان اعتقادی شما گرامیان رو همراهی میکنیم با توضیحات جناب استاد محمدی به سوالات شما. بعد از پرسمان 9:40 پنجره پخش میشه، برنامه مستند. و 10 صبح هم زندگی زیباست رو دوستان من تقدیمتون خواهند کرد. انشاءالله بعد از بخش خبری ساعت 11 بازم در خدمتون خواهیم بود با کمال میل. بریم سراغ گنج سعادت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگواران، هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا به رسم همیشگی برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که فضائل اخلاقی رو بتونیم بهتر بشناسیم، بهتر اونها رو نهادینه بکنیم و یک زندگی اخلاق مدار بسازیم و رذیله‌ای رو هم اگر پیدا می‌کنیم اون رذیله رو رفع و برطرفش بکنیم. چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص رذالت‌ها و آسیب‌های زبان برای ما صحبت می‌کنن و خاصتاً تو چند برنامه گذشته در خصوص قضاوت کردن، قضاوت بد کردن دیگران برای ما نکاتی رو مطرح می‌کنن. یه نکته رو دوباره تاکید بکنم مثل برنامه گذشته و اینکه بحث قضاوت کردنی که استاد فلاح برای ما بیان می‌کنن به معنای کسوت قضاوت یا شغل داوری و قاضی بودن نیست. ما اصلا بحثمون اونجا نیست، بلکه یک رذیله اخلاقی، یکی از آسیب‌های زبان رو برای ما دارن مطرح میکنن، آسیبی که ما به راحتی دیگران رو مورد قضاوت بد قرار میدیم و در خصوص دیگران احکام مختلفی رو صادر میکنیم. قضاوتی رو دارن برای ما مطرح میکنن که حسب فرمایش نبوی، حسب فرمایش قرآن سوره مبارکه حجرات آیه 12، حسب فرمایش اهل بیت علیهم السلام یک امر مذموم و یک امریست که ما منع شدیم از این کار. این قضاوت رو دارن برای ما مطرح میکنن. سلام میکنم خدمتتون، حال شما چطور آقا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. انشاءالله سلامت باشید و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقا جلسه گذشته یک فرمایشی از حضرت امیر علیه السلام مطرح کردید. اگه اجازه بفرمایید من یه نکته رو در خصوص این فرمایش به ذهنم رسید از محضرتون سوال بکنم و یک نکته هم شما فرمودید که در برنامه بعد میخواید بیان بکنید که در خدمتون باشیم، اون نکته رو هم یادآوری کنم. حضرت امین علیه السلام در روایتی که برای ما قرائت فرمودید فرموده بودن که اگر نسبت به یک برادر ایمانی خودمون اعتماد پیدا کردیم، شناخت پیدا کردیم، او رو در مسیر حق دیدیم، او رو در مسیر بندگی و عبودیت خدا دیدیم، اگر هر کسی در خصوص او اومد حرفی به ما زد، اعتنایی نکنیم و قبول نکنیم. سوال من اینه، این یک امر مطلقه؟ بعضی موقع ها پیش میاد مثلا من شناختم نسبت به یک نفر شاید شناخت غلطی باشه و دیگران میخوان به من میگن آقا این که تو شناختی یا این فردی که بهش اعتماد کردی فرد شایسته این نیست، این هم ادله و مستنداتش. آیا این رو هم شامل میشه این فرمایش از تعمیر؟
اگر حرف دیگران درباره برادر مؤمنی باشه که شما او رو در ایمان و عمل صالح شناختید، البته اون قضاوت رو نباید اعتنا کنی و قضاوت دیگران. ولی اگر خودتون به این نتیجه رسیدید که اون شناخت اولیه شما شناخت نبود، چون امیرالمومنین فرمودن من عرفه، هر کس به شناخت برسه و با مختصات شناخت و برادرش رو بشناسه، با چه ویژگی‌هایی؟ این که در دینش محکم استواره و در حرف و عمل اهل صراط مستقیم، اهل راه راسته، با این ویژگی ها او رو شناختید، کسی دیگه بیاد حرفی بزنه و قضاوتی کنه، شما نباید به اون حرفش و حرف ها و قضاوت ها به گوشتون راه بدید.
اما اون مرتبی که شما تو برنامه دوست گفتید، اون شناختایی که بعد پیدا میکردیم، اون اعتمادی
تو بحث رفاقت
بله. اونا طی شده بود بله، و ما به یقین رسیدیم.
اینجا هم پیداست دیگه، حالت شرطی دیگه، من عرف. آره. و وقتی به شناخت رسیدید دیگه نباید دیگران رو، حرفاشون رو، سوء زنهاشون رو، حسادتشون رو، فضولیشون رو، دخالتشون رو، نظرشون رو که بخوان نظر شما رو نسبت به رفیقتون برگردونن نباید اعتنا کنی. به حرفشون و قضاوت بدشون در گوشمون راه ندیم، خیلی مهمه، راه ندیم که اگر بیاد و راه بدیم بنشینه و آثارش متوجه ما میشه.
بله.
خب اما پس مطلق نیست.
بله.
اینات بفرمایید. مشروط به شناخت دیگه.
نکته ای هم که میخواستید بفرمایید.
هر سبت که آدم ها حافظ علی دوام اراده خودشون نیست. شاید به اون سوال حضرت عالی هم مرتبط باشه. گاهی یه عیبی از اینا بروز میکنه.
بله.
ما خوب شناختیم. ولی خب انسان دیگه. ممکن الخطاست دیگه.
حتی الان میگن جایز الخطا.
خود جایز رو به معنای روا میگیرن. ولی کلید واژه جایز به معنی امکانه دیگه. ممکنه دیگه. آدم ها حافظ علی دوام اراده خودشون نیستن. ما درست شناختیم. ولی این انسانه. ممکنه ازش خطا سر بزن. حالا ازش خطا سر زده باید ورود کنیم و هر شبت که قضاوت بد کنیم و اون بحث شماتت و یه وقتا بد زبان بشیم و اند بفهم. اینجوریه؟ میتونیم؟ تکرار میکنم، گاهی یه عیبی از بعضیا و حتی برادران ایمانی بروز پیدا میکنه، یا مقطعی غیر دائم، اونم خلاف طبیعت و درشون غلبه پیدا میکنه، مدتی توشون نشسته. عملا این عیب وقتی در یک آدمی بنشینه باعث تأخیرش میشه. خودش به اون معصیت راه داده، خودش به اون عیب راه داده، خودش باعث تأخیر خودش شده.
درسته.
که حقیقتا داخل پرانتز هر کس مرتکب یک معصیت میشه خودش به تحقیرش دامن زده، اول یقه خودش رو بچسب.
درسته.
آره. ممکنه خودش ناخواسته باعث تحقیر خودش بشه. سوال اینجاست و سوال اینه، آیا دیگران میتونن بابت این کاری که از این بند خدا سر زده و صادر شده بهش تذکر بدن؟ بله که میتونن تذکر بدن.
قضاوت نمید بکنه.
آره، میخوام تفکیک بشه، یه یادآوری کرده باشم، باید تذکر بدن. اهل ایمان تذکر، تذکره، تذکار، یادآوری، یادسپاری براشون منفعت داره، سود داره، طالبن، تاجر سلوکن، میپذیرن رو هوا. برعکس میتونیم بهشون تذکر بدیم؟ بله. و بلکه بعضی وقتا باید هم تذکر بدیم.
درسته.
میتونیم به نیت تحقیر درباره دیگران ورود کنیم، به اسم تذکر قضاوت کنیم. خیر، خیلی مهمه.
یعنی به نیت این که ما میخواییم بهش تذکر بدیم
کوچیکش کنیم،
توجیه نکنیم خودمون.
آره. و داریم قضاوت میکنیم، اصلا تذکر نیست. لباس تذکر رو به تن داره، تظاهر به یادآوری و یادسپاری، ولی حقیقتا یه قضاوت و درش میبینیم نشانه های تحقیر رو میبینیم. خب اینجا مجازیم؟ خیر، شریعت مانع میشه، نمیذاره قضاوت درباره دیگران. عزیزان، قضاوت درباره دیگران که باعث اذیت و آزار اونا میشه، قضاوتی که خلاف شره، یک رذیلت اخلاقیه، باعث اذیت و آزار اهل ایمان میشه، عقلا و شرعا اشکال داره، نباید ورود کرد. یک کلام، ختم کلام، نظارت ها، ارزیابی ها، تأیید ها و رد های جانبدارانه ناآگاهانه. تکرار کنم، ختم کلام، یک کلام، ارزیابی ها، نظارت ها، تأیید ها، رد های جانبدارانه ناآگاهانه، غیر عالمانه، خلاف شر، خلاف اخلاق، با حب و بغض نفسانی، بالکل رد، به هر اسمی باشه، حق ورود نداری. اینم نکته‌ای که خواستم خدمتتون عرض کرده باشم. اما علل و عوامل،
بله،
به نظر شما اولین عامل چه عامل؟ جهل. بله، و چه اشتراک همه رذیلت‌های اخلاقی؟
جهل.
جهله. قضاوت بد هیچ مبنای علمی و عقلی و شرعی و عقلایی نداره. هیچ جای شرع و منابع دینی از جمله فقه و حقوق ما نداریم که مجاز باشیم درباره دیگران می توانیم قضاوت بد کنیم. علم اگه علم باشه چنین اذنی رو نمیده. اگر اذن میده و رخصت میده، جهله.
علم نیست.
علم نیست، آگاهی نیست، یقظه نیست، بیداری نیست. عقلم اگه عقل باشه برای قضاوت بد رخصت
نمیده.
عقلا هم اگه عاقل باشند چنین قضاوتی رو روا
نمیدونن.
چیزی که ما رو به قضاوت بد میکشونه توهم آگاهیه، خود جهله. بفرمایید توهم سواد، توهم عاقل بودن، عدم درک درست از ارزش‌های دینی، مذهبی، ملی، انقلابی. عنایت فرمودید؟ در عبودیت کمهوشه، یا بفرمایید حافظه عبودیتش با تغذیه لقمه های حرام مسئله دار شده. با لقمه های حرام شنیداری، با لقمه های دیداری حرام، با واردات آلوده به ذهن و قلب، هوش عبودیتش کند شد، فلذا افتاده در فضای قضاوت بد درباره مردم که خلاف عبودیت. اگر بنده بود سرش به بندگی گرم بود، بیرون از دایره عبودیت در حق دیگران داره چیکار میکنه که خلاف و تخلف بندگی بسام. آدمی که سراغ قضاوت بد از دیگران میره درست فکر نمیکنه و فکر درست نداره، برد نگاهش دنیا شده، بفرمایید کوتاه شده، به تعبیر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، از دنیا منتها بصر الاعمى، دنیا منتهای برد یک نابینا در حوزه سلوک و معرفت. اینجور بگم، آدمی که سراغ قضاوت بد درباره مردم میره نورانیت نداره.
نداره.
آره آره. و هم فی ظلمات لا یبصرون. آره، نمیبینه، بیچاره است و سوی ادراکاتش بفرمایید کم سو شده، بصیرت سلوکیش مسئله دار شده، ولی نباید ورود میکرد، اصلا نباید اینجا پیداش میشود. کار داره، مؤمنه، کار داره، کار مهمش عرض میکنم انشاءالله که خودسازیه، باید سرش به خودسازی هم بود. اینجا چه کار میکن؟
درسته.
یا بفرمایید اونجا چه کار میکن؟ آدمی که سراغ قضاوت بد از اهل ایمان میره با کتاب و سنت و عقل و بفرمایید نظر جمعی عقلا بیگانه است، قریب است، و این ادله یعنی کتاب، سنت، عقل و نظر جمعی عقلا درش ننشسته و اثر نگذاشته که رفته جای دیگه، داره ارتزاق میکنه، قحطی زده است، قحطی زده در کتاب، قحطی زده در سنت، قحطی زده در عقل، قحطی زده در هشت و نش با عقلا و جمع عقلا. برای همینه که مثلا مطلبی که ثابت نیست، این آقا یا این خانم میاد محققش میگیره، ثابت شدهش میدونه از بی فکری و بی تشخیصی و زود و بلکه بد قضاوت میکنن. تازه اصلا شما بفرمایید اگرم ثابت شده باشه، ما گفتیم ثابت نشده، این میره قضاوت میکنه و قضاوت بد، گیرم که ثابت شده باشه. به ما چه مربوط؟ ما مگه صاحب نداریم؟ ما مگه حد و حدود نداریم؟
درسته.
مگه مؤمن نیستیم؟ چپر تقوا کجاست؟ پرچین خیشتنداری باید باشه دیگه. چرا وارد حریم و مرتع اعتبار و آبروی دیگران بشیم؟ در هر صورت آیا تقوا اجازه ورود در چنین قضاوتی رو به ما میده؟
نه دیگه.
ابدا. شریعت نمیده، عقل نمیده، عقلا نمیده. اصلا چرا باید برای قضاوت درباره دیگران من شتاب زده ورود کنم، قضاوت کنم و قضاوت بد کنم؟ چرا؟ رو چه حسابی؟ من مگه ولی ندارم؟ سرپرست ندارم؟ مگه نقشه ندارم؟ مگه نقشه زندگی ندارم؟ عنایت بفرمایید. اگرم همین به ظاهر نگاه کنیم جناب اتابکی عزیز، گوش از زبان یک کم فاصله داره دیگه، ولی خود گوش به مغز چسبیده. یعنی حتما یه سری داره. یه چیزی شنیدی بسپار به مغز، یه تحلیلی کن. به هر کسی راه نده. دیوار ادراکات و هوش ما کوتاه نباشه که هر کس بپره و نگاه ما رو درباره دیگران تغییر بده. یه جبهه مقاومت خودسازی. عنایت فرمودید؟
بله بله.
پس اولین عامل جهل خیلی مهم بود که خدمتون با تفصیل مقدار عرض کردم. مورد دوم غفلت، خواب. آره، نرسیدنی که در گزاره‌های روایی اومده برجسته یاد کرده باشن. بعضیامون غافلیم، یعنی یاد گرفتیم، خوندیم، قبلا دربارش فکر کردیم، به اهمیتش هم پی بردیم، ولی الان خواب رفتیم، خواب غفلت.
میشه خودمونم به غفلت زده باشیم؟
آره، ممکنه اینجوری باشه، ممکنه همینجوری باشه. میشه گرسنگی و قحطی زدگی در معارف. اگه یادتون باشه تو بحث غیبت گفتیم و اون آیه ای رو هم که بیشتر یاد کردیم، سوره حجرات آیه 12، که لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، برادری که حضور نداره انگار مرده است، آدما نباید اکل میته کنن و چیز مرداری رو بخورن. حرامه. تو شرایط عادی حرامه. ولی تو شرایط قحطی زدگی رواست. معلوم میشه که من وقتی سراغ قضاوت بد علیه دیگران میرم، گرفتار یک قحطی زدگی شدم، یک گرسنگی، یک قحطی زدگی در معارف. عنایت بفرمایید، معارف توحیدی. با آب و غذای معارف تغذیه نکردم، برای همین زائقم با لقمه های حرام در قضاوت بد سازگار شد. آره. نرسیدن به بلوغ معرفتی، بفرمایید. در فهم اخلاقی بالغ نشده طرف، زیر خط تشخیصه، بلکه در خط سفاهته، سبکسری. اصلا قضاوت بد درباره دیگران کار آدمای سبکسره، آدمایی که سرسنگین باشن در سلوک و عرصوت که صراط مستقیم توحیدی، چرا باید این کارها رو بکنه؟ عامل سوم، گمان بد سوء ظن، که مستقل جلوتر هم یاد کردیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، انتهای آیه، و اتقوا الله ان الله تواب رحیم. اگر گمان بد داشتیم و سوء ظن درباره بعضی ها اسم و گناه کبیره است، باید پیشتر خودمون رو نگه می‌داشتیم، وقایه تقوا و تقلا این اتفاق نیفتاد. ان الله تواب رحیم. راه بسته نیست قضاوت بد رو کنار بگذاریم، عرصوت جبران کنیم، حلالیت به طلبیم، از خدای متعال هم بخوایم ما رو بیامرزه و راه بده ما رو تو اون جریان توحیدی. عامل چهارم، نیت سازی. چرا قضاوت می‌کنی؟ چرا قضاوت میکنه؟ چرا قضاوت میکنیم؟ قضاوت میکنم؟ میگیم من میدونم نیتش اینه، براش نیت میسازم.
قصد تراشی میکنیم.
آفرین، قصد تراشی و نیت تراشی. برای کار آدم ها نیت درست میکنیم، بعد قضاوتشون میکنیم. در صورتی که خیلی قشنگ گفته جناب عطار، کس نمیداند که در بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. ولی ما داریم به زر سقاطه میگیم غیر از ما مشکل دارن، عقیق نیستن، سنگ ریزن، فقط ما عقیقیم. از کجا فهمیدی؟ از نیتشون. اصلا نیت براش درست میکنه، طرف روحش هم خبر
نداره.
عامل پنجم، مخفی کردن. مخفی کردن چی؟ بفرمایید مخفی کردن و پوشاندن نقطه ضعف خودمون، مخفی کردن عیب علمی خودمون. تو فضای طلبگی دارم عرض میکنم، مخفی کردن عیب علمی خودمون و توی جامعه مخفی کردن عیب و نقص مادی خودمون، پنهان کردن نقص و عیوب معنوی و سیاسی خودمون. میام چیکار میکنیم؟ درباره دیگران قضاوت بد میکنیم. به عنوان یک عامل دخیله و تأثیر داره. عوامل دیگه هم هست که برنامه بعدی خدمتتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم. حواستون باشه اگر گرفتار قضاوت نادرست در خصوص دیگران میشیم، دیگران رو ارزیابی میکنیم، دیگران رو مغرضانه مورد تحلیل قرار میدیم، دیگران رو میاییم رد یا تأیید میکنیم جاهلانه و مغرضانه، شاید این قضاوت ما ناشی از جهل باشه، ناشی از غفلت و عدم یقظه باشه، شاید ناشی از گمان بد و سوء ظن باشه، شاید ناشی از نیت سازی برای دیگران باشه، شاید ناشی از مخفی کردن نقاط ضعف و عیوب خودمون باشه. اگر این علل در قضاوت ما دخیل باشند، این قضاوت قضاوت بد، یک رذیله خطرناک هست و باید ازش اجتناب بکنیم. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او.
صبح چهارشنبه شما شنوندگان گرامی به خیر و سلامتی، گنج سعادت رو که شنیدیم، ساعت 18:30 امروز برای شما علاقمندان تکرار میشه. وقتی که به کلیدهای خودمون نگاه میکنیم، میدیم یک کلیدی هست اسمش کلید خوشبختی هست که با اون میتونیم آرام زندگی کنیم، مهارت خوب زیستن رو داشته باشیم. برنامه ما داریم تحت همین عنوان، کلیدهای خوشبختی، که موضوعش سواد زندگی و مهارت‌های آرام زیستنه. ببینیم که امروز چه صحبتی دارن.
خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. به کلیدهای خوشبختی خوش اومدید. کلیدهای خوشبختی مسیر هموار و کوتاهیه برای رسیدن به آرامش و یه زندگی بهتر. پس حدود 15 دقیقه همراه ما باشید.
قدر لحظه های خوب و بدونیم،
قدر لحظه های خوب و بدونیم.
هممون تو این جهان مسافریم،
هممون تو این جهان مسافریم.
پیش از این که عمرمون سر برسه با یه شاخ گل سراغ هم بریم، با یه شاخ گل سراغ هم بریم.
شما حتما این جمله رو شنیدین که لطف مکرر میشه حق مسلم، یعنی گاهی خوبی بیش از اندازه به دیگران باعث میشه تا طرف مقابل لطف و محبت ما رو برای خودش یه حق همیشگی فرض کنه که اگه زمانی این لطف و دوستی و محبت از طرف ما قطع بشه، باعث دلخوری و دلگیری اون میشه. حالا سوال اینجاست که ما اشتباه کردیم که لطف و توجهمون رو بیش از اندازه کردیم، یا اشتباه طرف مقابله که اندازه و ظرف وجودیش پایینه؟ کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی،
سلام. شما این جمله رو شنیدین که لطف مکرر میشه حق مسلم؟ یعنی چی؟ چرا بعضیا وقتی بهشون لطف میشه به جای تشکر و قدردانی انتظاراتشون رو بالا میبره که باید این لطف همیشگی باشه؟ باید چی کار کرد که لطف مکرر به حق مسلم تبدیل نشه؟
این که میگن لطف مکرر میشود حق مسلم، اینی که حالا انسان ها، حالا هر کسی به شرایط و ظرفیت ذاتی اون شخص خدماتی رو ارائه میدن، یه کمک هایی رو که بالاخره از دستش برمیاد برای مردم و جامعهش انجام میدن، و اون طرف مقابل بر اساس ظرفیتشون احساس میکنن آقا این وظیفه طرف هستی، در حالی که نه، وظیفهش نیستش، داره برای رضای خدا یه خدمتی میکنه، یه مشکل یه بایر رو از دوش مردم برداره. باید حالا افراد حالا خودشون کلاه خودشون رو قاضی کنن که واقعا خدمتی که داره انجام میشه چشمشو داشته باشن و بتونن زبان تشکر داشته باشن.
این که لطف مکرر میشه حق مسلم و من با واقعا خودم درکش کردم و واقعا هم همینطوره. وقتی برای اطرافیانت کاری رو انجام میدی، مرتب انجام میدی، اون کار دیگه وظیفت میشه. یعنی اگه انجام ندی ازت توقع دارن. خب این برمیگرده به درک و شعور طرف مقابل که بفهمه که این کاری که داری انجام میدی لطفه، حق مسلمی نداری که نداره که این کار رو انجام بده، این لطفیه که در حق شما میکنه. به نظر من، من خودم اینطوری هم که دوست دارم انجام بدم، محض رضای خدا انجام میدم و هیچ از طرف مقابلم هیچ توقعی ندارم. حالا هر جوری بام رفتار بشه حرفی ندارم که وظیفم دیده بشه یا اینکه وظیفه نبینه، ببینه که دارم لطف میکنم در حقش، برام فرقی نداره.
کلیدهای خوشبختی. یادمون باشه لطف مکرر خیلی وقتا میشه حق مسلم. یعنی اگه همیشه به کسی لطف کنی فکر میکنه وظیفه شماست و باید لطفی که به اون میکنی ادامه دار باشه، و اگه زمانی قطع بشه باعث رنجش و توقع اون میشه. دکتر تبرایی، روانشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب این برنامه و عزیزانی که دارن به ما گوش میدن. خب یکی از بحثایی که همیشه مطرح هست این هست که گاهی آدم از سر خیرخواهی دوست داره به دیگران لطف کنه، و این لطف بعضی موقع ممکنه که موجب دردسر بشه. یعنی یه لطفی که شما میکنید رو تبدیل بکنه به حق مسلمی برای فرد مقابل. طرف بعد مدت دیگه اصلا نه تنها تشکرم نمی کنه، اگه یه روزی کارشو انجام ندی ممکنه که خلاصه چهار تا درشت و سبکم بارت کنه. این هست. خب شعرهای زیادی هم در مورد این گفتگو کردن. مثلا از جناب سعدی داریم که می فرماید خوبی که از حد بگذرد، حالا گاهی میگن ابله خیال بد کند، گاهی هم میگن نادان خیال بد کند. حالا احتمالاً همون نادان درست باشه. میخوایم بررسی کنیم ببینیم سر این چیه، چه اتفاقی میفته که ما دوچار همچین وضعیتی میشیم. ایراد تو کجاست؟ آیا ایراد در منه یا در دیگرانه؟ آیا دیگران آدم حق نشناسی هستن یا من دارم دوچار یه خطایی میشم، یه محاسباتی دارم به هم میزنم محاسبات رو؟ واقعیت مطلب اینه که اون اولی رو نمیپذیریم که بگیم دیگران آدم های بدی باشن. علتش چیه؟ به خاطر اینکه عموم مردم رو که نمیتونیم ما بگیم آدم های بدی هستن. خاصیت آدمیزادی اینه که همیشه برای خودش چیزها رو میخواد. اینا همون چیزیه که اهل علم بهش میگن حب نفس. آدمیزادی خودش رو دوست داره. پس ببینید سر داستان تو اینه، آدم ها سنخشون بد نیست، یه چیزی دارن، یه غریزه‌ای دارن توشون که اون حب نفسه. پس شما داری لطف میکنه به یه آدم حالا کو اون میزان تقوا که اینم بنده خدا بعد مدت کاراشو انجام دادی بعد رها کردی، خب به درد سرش انداختی تفلک رو،